به متناهی حرف درستی چون خود من موافقم بعدی ایشان هم خود رو بگه اگر مقصود شما از موضوع که دورش که کامل ماهیت هم بشود ممکن دارد حالا اینجا موضوع به معنی ماهیت بشن بشن ولی خوب حالا این که واضح است اما خودش موضوع را قبلا جور گفتید که موضوع باید مرکب از من مادل خود و مادل خود بشه به حال جوش که با اگر مقصود کنید چیزه هرگز مقصود این را چیزی چیزی ندیده یکی که اگر نداره اگر مقصود کنید چیزه از البته من رو مافن از جاده درست که کافتن مطلب میگه ولی خود من میدونه که مقصود این را چیزی چیزی اگر مقصود این است اما اگر مقصود شما این نیست مقصود شما از موضوع صرف ماهیتی یک ماهیت متحصل متحصل یا میدونید این فقط در بعضی از حرکات صادق هست در حرکات عربی یا صادق هست در حرکات جاسی یا ما نیاز من دارید که این موضوع نداره و بلکه با هم آخر بعد تعبیر میکند که در اونجا فائل و قادر یک دیشتر که در این مسئله نرسیم حاجی هم توجیه داره اونجا اجمالا اینجا اینجور میگید یعنی یک موجود بالفعل متحصل که قطعا هم مقصود همین بوده چون حسدی همین بود بگیم این فقط در حرکات عرضی یک حاضر هست در حرکات دیگه نیست پس به این نب حرف تصدیس را ما تصدیل میکنیم این که ما در تصدیس گفتیم لابد دست به حرکت موضوع داشته باشد بگیم لابد دست در حرکات عرضیت موضوع داشته باشد نه در حرکات غیر جاسیه حالا این که الان ما در اول فاز خودمون مطلب را استفادیم گفتیم در اونجا که ما میگیم حرکت نیازمند به موضوع هست در اینجا میگیم چه دلیل ذکر کردیم؟ یک دلیل ایسی بود که چون حرکت عرض است و عرض نیازمند به موضوع است خیلی حرکت عرض در عرض از ما حرکت فرزن عرض بدانیم حرکت در عرض عرض است حرکت در جهر در عرض نیست یعنی حرکت در هر مقوله ساده و مقوله خود است حرکت در کم کم است حرکت در کل کل است حرکت در این این است حرکت در جهر در جهر اگر ملاک برهانه و مسئله قوه و فعلیت باشد معنیش اینه هر امر حادثی یعنی امر این که برای امر دیگر حادث شده است امر دیگر امر بالقوه را دارد و بالفعل ندارد نیاز مند است اینجا بسیم حرکت لازمه نجات متحرک شد در جایت حرکت لازمه انتظار می کند از اونجا حضورتی در کاری اگر هم مسئله وحدت شخصیه را بخوندیم حافظ وحدت بخوندیم که در جوهر حافظ وحدت خود کنید در عرض هم نیست ممکنه کسی کنید حافظ وحدت را بخوندیم یا تو در عرض هم نیست بسید حافظ وحدت خود کنید از در وحدت نیاز من نمید من نیاز من نمید این حسیح و حسیحی در اونجا بعد میگیم باز ما در فصل پیش گفتیم که حرکت نیازمند به موضوع یک مرکب از من مادل قوه و من مادل فعل گفتیم او را نظر این حسیل میکنیم اینجا او را نظر این حسیل میکنیم او را میگیم فقط در حرکات عرضی ساده در حرکات ذاتی ما نیازمند به موضوعی که مرکب از من مادل خود و به من مادل فعل برکت نداریم این رسم او واقع تحضیری دارد میگه در اونجا قابل فائل یکی هست سال بعد برسید این به اونجا میرسید این مطلب یا نمیرسید حالا این مطلب در اونجا که مطلب مهم میان هست این مطلب اظهارات که ما در نظر بگیم تا بعد بگیم که چه میکنیم بعضی از متأخرین که بعد از مرحوم آخون آمدن به با مطلق مرحوم آخون چند معاصر نبودن مثل مرحوم میرزه جلوه میرزه عبد الاثر جلوه معروف ایشان یک رساله کوچکی دارد که در حاشیه مطبع معاد یا در حاشیه طرح ربایی الان من یاد از این دیدم که کاری کوچکی در اونجا چاپ شده به نام ربط حادث به قدیم در اونجا مرحوم جلما میخواد همین مطلبی که در این جهان از این مرحوم میگوید متجلل بکنه. تقریبا بیان این است که شما میگید که حرکت از بابی این که به امر عرضی هست نسبت به موضوع دل امکان هست میگوید من به علت هم ما این اون حرفی که ما در باب طبیعت میگید میگید که حجت شد از ذاتش انتظار میکرد این اون دقا در باب خود حرکت میگید حتی حرکت عرضیه اون حرکات عرضیه در اینجا البته ما نمیگیم ذاتی و وجودی که حرکت از وجودش انتظار میکرد این چیزی که ماهیتش این حرکت یعنی ماهیتش این حرکت همین هر چیزی که شما در باب طبیعت جوهریه میگید فائل جالی میکند جاتی چیزی را که انتظار میکند از یه حرکت مثلا که جعل وجود میکند که از وجود انتظار میکند همین جعل میکند ماهیتی را که این ماهیت این تجربه به روح این نفس حرکت هست این معنی داره که ما بدون این که بدون این که بدون این سراغ طبیعت خیاله ما مطلب رو در خود حرکت خاتمه بدیم. هر این مطلب رو من به عنوان نمونه گفتم یعنی برای یادآوری گفتم که بعد یاد خود منتشر که این مطلب را در یک دو درس دیگر تکرار بدیگر یا لااقل در خط سوی سوم که بیشتر مثل رسواد بقدیم بحث میکرد به ادار بحث بکنیم. قال من الحركه لما كانت متحركيه الشيء كان حركه اي متحركيه نفس غير متحركيه لما تتحرك لانها نفس التجدد والانقضاء فيجب ان يكون علته الغريبه امرا غير ثابت الذات ترى ولا هي ثابت الذات فقد لم ينعدم اجزاء الحركه فلم تكن الحركة حركة اگر اجزاءها من هذه المسابات حركات حركات لم تكن الحركة حركة فتجدد تجددا بل سكونا بقرا فالفاعل المجابد اذا المجبال من اشتغلت فالفاعل المجابد لها امر تكون الحركة لازمة لها في الوجود في الزار که ما بگیم که لازم علت قریبت امری بشه غیر ثابت الذات اینجا برای ما آخر نسبت این است تا فعل غیر ثابت الذات یه جور فرق میکند یعنی امر غیر ثابت الماهیه که معناش اینه عدم القرار جزء ماهیت میشه مثل ماهیت مثل ماهیت ان یفعل ما ان یفعل و یا اینکه عرض کنم که نه این ثابت الذات بسه نحسی در ذات هویت وجودی بسه یعنی ماهیت ثبات بسه ولی وجود 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 مثل سرون بسه هر چیز که جلده تقریبا در اینجا دارد به همین جلده میخورد که چه معنی دارد که فاعل مجابل حرکت امریست که حرکت لازمه این جزات یعنی این ذات بسه نه این که این وجود بسه حالا چه معنی دارد حالا این مطبر بعدی وكل ما كانت الحركة من لوازم وجوده اجاب تيجي در عالم بسكت حركة از لوازم وجود السكت ثم وجود خير از ماهيتات لازم وجودا بخير ولا خير از ماهيتات فلهو ماهية غير الحركة لكن الحركة لا تنفت عنها وجودا لازم ذاته وكل ما يكون من لوازم وجود الشيء الخارجي هل تتعد لوازم وجود الشيء الخارجي بسا مثل جيدية سرية أربعة وما أمر انتظائي بسا فلم يتخلى الرجال بينه وبين ذلك اللازم ثم ما تتخلى الرجال إن كان عن الشيء بين إما ترتبط بسا وأمر ترابطه الضروري ميانونها برغرارات ترابطه إمتناع برغرارات استغناء الرجال برغرارات که اینا بهتره میگن یکی که میگن استغناء فوق جهل و دیگری میگن استغناء دور جهل لیکن من حرکت لا تنفت فلن یتخلل الجهل بینه و بین ذلك اللازم به حسب ماه وجود و الخارجی این با عبارت مرحوم آخون حضور است که خیلی عبارت مسلطی است. مرحوم حاجی هم اینجا مستقی حاجی هم همین جور بوده به زحمت افتاده. حالا من اول عبارت می کنم بعد می دانی خط این عبارت می حیقون حضور الحرکه حسنی باشد حضور حرکه از عوارض تحلیلیه از برای وجود قائل فرید حرکت اینجاست این معنی ندارد. وجود حرکت از عوارض تحلیلیه وجود قائل فرید حرکت است. این معنی چی نه؟ اگر ما یه حرکت عینی داشته باشیم باید این وجود این حرکت اینی که فارد ساعت کنی طبیعتی که اینجا به وجود آورده که باید هر مینامی از این جهت از که حاجی اینجا به دستخواست دادن برای توضیح عبارت اینجا میگن که اینجا که اینجا که یکون وجود به حرکت چون وجود به حرکت دیده معنی نداره وقتی که این تجدد وجود طبیعت ولی که وجود الحرکت این تجدد وجود طبیعت ولی حاجی خود حالا بگه خبران آمده این وجود الحرکت را تجدد وجود طبیعت به معنی کرده حیکون حالا ما از این شرط نظر میکنیم اینکه حیکون تجدد وجود طبیعت من العوارض التحلیلیه لوجود قائل وجود قائل خدا حضیب اینجا استخدام هست استخدام که در جد خنون بزیریه هست که در یک زمین و زرط می کنن بس جد هر کنن که لفظ رو زرط می کنن بعد زمین و زرط می کنن این زمین بون وقت در می کرده اما به معنی دیگر هست نبرم معنی که اینجا زرط کردن مطارف هست یه رسات در ما باید این مسئله رو بیاریم. 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 حاجی می‌فرماید این از دار استخدام است. این حاجی هم خود به یک خود رو به زحمت رو اندازن. مگر اینجا این عبارت از کنم که مقام عدس صاحب دلالت رو بسید خود استخدام رو استخدام رو برد. اولا حجوب الحرکه رو ما تجدد طبیعه معنی بکنیم هر بکنیم. بس یکون تجدد طبیعه نمال عبارض تحلیلیه لوجود خود همین قصه تجدد طبیعت که فائل اون حرکت عارضی هست بده اینکه نه ببارد سخن در رسید نه این طلاق نفتر کلمه وجود را که برداری همه اصلاح میشه فیکون الحرکت من العوارض التحلیلیه لوجود فائل الغریب از برای وجود فاعل خود حرکت می کنند استخدام هم یکی از نداره چون ما گفتیم گرد آب طبیعه هست که حرکت فاعل نداره چون حرکت از جوازه می داره نه استخدام نیست نه هر جا که حرکت فاعل داشته باشه بیدیم اگر می دونید که حرکت می که از لوازم طبیعت بود اون هم می تونه فاعل داشته باشه وقتی تون استخدام بیدیم حرکت از لوازم وجود فاعل خودش است. یعنی هر جا که حرکت فاعل داشته باشد حرکت از لوازم وجود فاعل است. یعنی اون حرکتی که از لوازم خود که فاعل نداره که توجه کردید؟ بنابراین شما کلمه وجود رو اینجا بزنید عبارت حل بکنید یعنی همین به شما معلوم به دست شده فالفاعل الغریب للحرکه لابد به ان یکون ثابت الماهیه مسجدت در حکیم لتتعلم أن العلة الغريبة في كل نوع من الحركة ليست إلا الطبيعة. ما تنسى أن تكتر مستغط إلا بحركات لا يكتب السجاد إلا ثابت المالية ومتجدد الوجود بس. لا بطل إلا في إلا في إلا في الطبيعة ثم تبدأ من إلا في حركة الأرضية في الطبيعة. حتى
قد يؤثر بشيء أي الخيالات. فقد نعلم أن العلة الغريبة في كل نوع من الغرائز ليس كل الطبيعة، وهي جوهر يتظلم به الدين ثم يتهفل به نوعا من جلال الصباح. فهو من هديئته في الصباح جزء فيه جزء هديئات سورة النوعيات وسورة النوعيات يعلم الجسم من الله يجزء في المكان. ليس الله يجزء مثلا بما كان سورة الجسريات في سورة النوعيات إذا أمر أراضيك مثلا إذا أمر خارج الأجزاء تجزء في إبراهيم في الدين. فبقى أيضا بكثرة تهمين الدروسة وهي كمال الأول لجسم الكبيرين من عيسى وبدل الموجودين. فقد ثبت وتحقق من هذا أن كل جسم أمر متجدد الهجوم التيار الخروجية وإن كانت ثابتة الماهية. فإن ثابتة الماهية فلسي ما رأينا في الثبات أي ماهية في سلسة الثبات بعد ماهية ما هي نبرة بس في الوجود متجددة ما هي نبرة هي وجود سلسة ما هي أكثر. فلن نحكي بثابتة الماهية الماهية أجمع ثبات أي مرضات ماهية في سلسة ما هي أن يأخذ أن يأخذ فبهذا يحترب عن الحركات كل حركات فبالذات ماهية أي متجددة لأن معناها نفس التجدد العلمي. لبهذا ثبت حدوث العالم الجسماني وجميع الجواهر الجسمانية وصار أعراضها فرديا كانت أي كلية. من النتيجة يمكن الرباطون على حركة الجوهر الجديدة بين نفسه. يعرف يمكن مدى حاصل هذا يعرف حاصل هذا الجيش بخمدة جيدة أفوشه. وكان سورتها وانت العالم الحياة سورتها هادثا في كل حسابة نفوس هادثا أعراض هادثا بل المادة هادثا سورة أجسام خلقية هادث جدا نفوس خلقية هادث جدا في كل حسابة لن تنادى المسجد من رباطون حتى انجر عالم الطبيعات عامة ثلاثين انسان بس حتى انجر من رباطون حاضر جارب في الجوهر وجميع عالم جارب حركة يعني جارب عالم جارب عالم في كمان 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 در حرف تجاری نه تنها حادث است غیر حدوث است. این البته اشاره سال پیران میکنم بعد در جای دیگر یعنی در مسائل در الهیات در ملاحات اینجا مفصل در این باره بحث میکنم حالا اینجا اشاره میکنم به مسجدی که اصطلاح میخوام دیگرم در اینجا حالا من کار اعراضها یک کلمه هست اینجا اول کلمه را از این کلمه فرطان استفاده بکنم بایدیم در این جمعه اینا خود میگوید که جوهر لفتایر جمعه این جمعه جوهر و جمعه آراده از من این که در جمعه آراد این بجاهر مناسی است با بحثایی که در آینده مغیب آفر خواهد که میگه فقط پنج مغیب در پنج مغیب حرکت هست همین که مغوله معروف مغوله جوهر ولی بعد میگه در مغوله ان یفعل ان ینفعل اضافه متا و در این کار مغوله حرکت میگه حالا به این حرف اینجا میگه در جمیع مغوله حرکت هست خود آقای طباطبایی این مبنایی دارن در باب حرکت این از مستبد انسان است و خیلی بحث عادی و لطیف و خوبی هست ایشان یک سلسل حرفهای استفاری در باب حرکت دارن ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك يعني حافظ الإمام.
وفي دار مخفية عن الكفار جراس دار مكان دار مكان دار
يعني لازم يا حركة الجوهر الجوهر الجوهر
الجوهر الجوهر الجوهر الجوهر الجوهر الجوهر الجوهر الجوهر الجوهر
مثل تجيسي تجيدي برأك آمن فآمن تغيير مثلات وعلى من جيسي زمن حركات مثلات يتنزل إلى أسباب حركات دار حركاتها
حيث إنسان يجب أن تبعونا أخل تجار إنجل هارف رزبات تجوهر وجهي أعراض حركات مثلات
حيث تنزل تحضر يحس نظام لأن إشارة بهمين مبلغ استخداري فهما كلهم برمجة قبول كردك حركات اقتصاد سبحان بما هو لنا بر اقتصاد حمل بما هو لنا
فلا تقول إشارة استغل السلام هنا في سوء ترابزا أجعل هنا أخذ هنا أرخام وفضل مجد بأي بسين حاصر هذا أيضا برمجة فلا أرى إشارة مبنى يسرس أجل جمع يستغل أعراضها اقتصاد السلام
فلا أما وجدت لك الحفظ الصادر لأن موضوع التجسد يكون التجسد عارضا له ولا قدرة الماضية يشتهد الوجود المتجسد بعارضه ترى فهنا بحسب ذاته إلى ماهيته غير متجسد أو أولي به موضوع الحركات لغير اللازمة في الوجود كالنقلة لم استهالة لم نمت أحسن تبير أبي جميل على غير اللازمة في الوجود هاي تستفاد مثلا إذا فيها مفهوم حسنا لنكم الجزر حركات على الجزري حركات عيش الله ينحصى فالجوهر يمكن الجوهر دارين حركاتها دارين إن حركاتها الجوهر من فاته لكنا إن حركات عيش يمكن سكين حزوري إن حركات عيش سكين حزورة حركات جارعين يجروا حركات جارعين دارين كبير قادر السكين حركات عيش لهم السكين لي لكن حركات عيش باهرين إن حركات عيش سكين حزورة إن كلمة على غير اللازمة أو كلمة مثل السبب الإنسان لما ذكر أيضا فيهم أن موضوع العرفة مرتبة من ماضي الحوزة وما بالفعل طول المجمل يحتاج إلى تحقيق وهو أن الموضوع يتبع العلم إن كان في الوجود أو كما تجد الوجود لم تجد الشمس تبدأ
تعالي العمرة إلى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
اذا فيه من عنا موضوع الحركات مركب من ماض الغضة كده ماض الفعل قول مجمل يحتاج الى تفصيله. وهو ان الموضوع يتبع العروض ان كان في الوجود ان كان في الوجود كما في الحركات العارضة للجسم حق ان موضوعها مركب في الخارج من امر به يكون بالفعل موجودا ثابتا مستمرا في كل زمان. رسید بحث به اینجا که بنابر تقریر گذشته که ما رسیدیم در حرکت به این که ما دو گونه حرکت داریم، حرکت عرضی و حرکت ذاتی، به همون معنایی که در جلسه پیش مفهوم معنی حرکت عرضی و حرکت ذاتی را تشریح کرد. اون وقت وقتی که رسیدیم به اون مطلب دو سوال برامون به وجود آمد مربوط به فصل گذشته. یکی این که پس اون چه که در فصل گذشته گفتیم که حرکت نیازمند به موضوعی ثابت است، تکلیفش چی می شود؟ جوابش داد. دوم این که اون چه که در فصل گذشته گفتیم که حرکت نیازمند به موضوعی است که لزوما این موضوع مرکب باشد از ما بالخب و ما بالفعل، تکلیف اون چی می شود؟ مرحوم آخوند اینجا توضیح می دهند مطلب را، می فرمایند که اون مطلب را هم باز ما اینجا باید در واقع تصحیح بکنیم به این شکل که باز قائل به تفصیل بشیم. میگیم آقا باز حرکت چه حرکتی باشد؟ اگر حرکت از قبیل حرکت‌های عرضی باشد یا به تعبیر مرحوم آخوند از حرکات عارضه جسم باشد، مثل همین حرکاتی که در مقولات چهارگانه رخ می‌دهد، همین حرکات محسوس و ظاهری، حرکت‌های مکانی، وضعی، کمی، کیفی، در این گونه حرکات راست است حتما باید موضوع امری باشد بالفعل و دارای حیثیت قوه، یعنی موضوع نمیتواند قوه محض باشد کما این که موضوع نمیتواند فعلیت محض باشد، باید موضوع مرکب باشد از ما بالقوه و ما بالفعل، و اون موضوعی که مرکب باید موجود باشد و باقی و مستمر و ثابت در جمیع زمانهای حرکت. و اما اگر حرکت حرکت ذاتی باشد، ما نیازمند به موجود یک موضوع مرکب از ما بالقوه و ما بالفعل نیستیم، نیازمند به چنین چیزی نیستیم. ما اول یک نکته ای را راجع به اون قسمت اول ذکر بکنیم. فرمود به این که اگر حرکت عارضی باشد، بله باید موضوع ثابت و مستمری در کار باشد. این البته یه امر اضافه بر اصل مطلب مورد بحث است. مطلب این است که باید ما نیازمند به یک موضوع مرکب از ما بالقوه و ما بالفعل داریم، اما این که اون موضوع باید ثابت و مستمر باشد مربوط به اون قسمت اول بحث بود، یعنی جنب سال اول بود که در فصل که مربوط به مسئله فصل گذاشته بود. سوال اول از دو سوال مربوط به فصل گذشته. خیلی خوب، الان در این حال ضرر ندارد. پس در حرکات عارضی ما نیازمند هستیم به موضوع مرکب از ما بالقوه و ما بالفعل، که اون موضوع مرکب از ما بالقوه و ما بالفعل ثابت و مستمر باشد در جمیع زمان حرکت. اینجا حاجی حاشیه توضیحی خوبی دارن. ایشان می فرماین به این که یه وقت توهم نشود که این نوع تناقض است با اون چه قبلا گفتیم. شما میگید که موضوع، شما میگید موضوع حرکات عارضی جسم است. در اینجا میگید جسم چون موضوع حرکت است ثابت و مستمر است، با حالون که الان ما گفتیم که بنابر حرکت جوهریه جسم ثبات ندارد، حرکت در جوهر جسم که هست ثباتی در جسم نیست. ایشان می فرماین خب حرفشون هم درست است، مقصود از این ثبات، ثبات نسبی است که با حرکت، با حرکت داشتن مخالف نیست. مقصود این است که نیازمند به موضوع واحدی است. ببینید، ما یه وقت ما میگیم که حرکت های عرضیه، دیشب عرض کردیم، ما اگر بگیم آقا این جسم اگر حرکت واحدی داشته باشد، حرکت مکانی واحدی داشته باشد، این حرکت مکانی واحد دائر مدار این است که جسم واحدی باشد که این حرکت را انجام بده. به الله اگر دو جسم باشد، از اینجا تا نصف راه را یه جسم، بعد اون جسم معدوم بشه، مثلا معدوم بشه و یه جسم دیگری به جای او بیاد حرکت را ادامه بدهد، که دو حرکت است نه یک حرکت واحد مستمر. حرکت واحد حتما باید جسم واحد باشد، تا جسم وحدت نداشته باشد حرکتش نمیتونه واحد باشه. اما آیا خود این جسم اگر بخواد جسم واحد باشد، مستمر به معنای این که یک وحدت شخصی باقی داشته باشد، به دو جور ممکن است. یکی این که این خودش حرکت نداشته باشه، ساکن باشه در درون خودش. دیگر این که این خودش در درون خودش حرکت داشته باشه، ولی چون بول حرکت خودش در درون خودش یک حرکت متصل واحد است، وحدتش که از بین نمی رود. یک واحد خود اون جسم هم یک واحد حرکت مستمر است. پس اینه با هم دیگر ملاقات نداره، اشتباه نشه. پس اینجور است که اگر ما حرکت واحدی داریم، مثلا حرکتی داریم از این دیوار تا اون دیوار، وحدت این حرکت بستگی دارد که اون متحرکم واحد باشد، و اون متحرک یک واحد مستمر باشد، به جوری که اونی که از اول حرکت کرده متحرک در نقطه اول و نه متحرک در نقطه آخر یکی باشد. این درست. اما متحرکی که این حرکت قائم به اوست، خود متحرک در ذات خودش باید ساکن باشد؟ نه. خودش هم اگر در ذات خودش متحرک باشه، با اینجور میشه یک متحرک به ذات متحرک بالعرض است. یک شیئی که متحرک به ذات هست، این حرکت واحد عرضی را انجام میدهد. این متحرک به ذات خودش یک واحد مستمر است، ولی واحده، یک واحد حرکتی است که استمرار دارد. خود متحرک ما حرکت هست، یعنی یک حرکتی یک حرکتی ذاتی موضوع یک حرکت عرضی واقع شده و قرار گرفته. خب پس بنابراین این جهت توضیح است که آجی دادن توضیح درستی هم بلا اونی هم که مرحوم آخون اونجا گفت از ثابت و به وجه، منظور همین مطلب بود. البته اون فصل مربوط به تقریبا نظر قدما رو میگفت، ولی در این حال این نکته را که با فلسفه خود ایشان جور در میاد که گنجو، برای همین نکته بود درستم هم. حالا بریم اصل مطلب. پس فرمود به این که موضوع در فصل پیش گفتیم موضوع باید مرکب باشد از مما بالقوه و ما بالفعل، نیازمند به تفصیلی است. اون این که در حرکات عارضی مطلب از همین قراره. حالا در حرکت ذاتی چطور؟ می فرماید در حرکت ذاتی القابل و الفاعل هناک امر واحد، در اونجا قابل و فاعل هر دو یکی. چی میخواد بگه مرحوم آخون اینجا که قابل و فاعل هر دو یکی؟ میخواد بگه از نظر حرکت، از نظر خود حرکت، حرکت در اینجا چیزی نیست که نیاز به موضوع داشته باشه، به اون معنا که در جای دیگر میگیم. بذارید من این مطلب را از جای دیگر، از مطلب دیگر توضیح بدم. در اموری که از لوازم امور دیگر هستن، این لوازم انتزاعی مثل زوجیت که از لوازم اربع است، در اینجا فاعل چیست و قابل چیست؟ آیا اربع قابل زوجیت است یا فاعل زوجیت است؟ فخر رازی خیلی وقتا همینها را مورد نقد قرار میدهد. بهش جواب میدن آقا در اینجا به یک اعتبار نه فاعلیتی وجود داره نه قابلیت، چون فاعلیت و قابلیت در مورد امور عینی و حقیقی، یعنی امری که در عالم اعیان وجود دارد، در باب معانی و مفاهیم انتزاعی واقعیتی در کار نیست جز انتزاع ذهن، واقعیتی در بیرون از ذهن نیست که سخن از این بیاد که فاعل این چیز و قابلش چیز. زوجیت یک معنی است، اون که در خارج وجود دارد فقط اربعه وجود دارد، ولی اربعه ماهیتی است، به حیثی است که وقتی که ذهن او را تصور می کند انتزاع می کند از او زوجیت را، نه اینکه زوجیت در خارج یک وجود عینی است که ذمیمه شده با اربعه. اگر یک وجودی بود که ذمیمه شده بود با اربعه، اونجا سخن از فاعل و قابل هر دو درست بود. ولی وقتی که امری نیست که ذهن، امری است که اعتباری به یک اصطلاح، به انتزاعی به یک اصطلاح، واقعیتی نیست که فاعل و قابل باشه در اونجا، این بیه تعبیر. در تعبیر دیگر اینجور میگیم، میگیم در اینجا فاعل و قابل هر دو یکیست، چون فاعلیت و قابلیت حقیقی نیست، میگیم یکیست. یعنی اربعه از یک لحاظ فاعل زوجیت است و از یک لحاظ قابل زوجیت. فخر رازی در اونجایی که سخن از فاعلیت و قابلیت های حقیقی هست، وقتی میخواد نقض کنه به دیگران، در باب اینکه هر محرکی، هر متحرکی نیازمند به محرک هست، خوندیم در گذشته. وقتی میخواد ایراد بگیرد نقض میکنه، میگه این که شما میگید که یه شیء اگه فاعلش غیر از قابل باید باشه و قابل غیر از فاعل باشه، پس در مثلا مثالهای مثل ارباب حدودیت چی میگید؟ جواب میدن آقا اینا امور انتظاییست، امور انتظایی با امور عینی مباید مقایسه کرد. این مطلب حالا فهمیدید؟ پس وقتی ما میگیم فاعلیت و قابلیت در فلان جا یکیست، معناش این است که در اینجا نه فاعلیتی عیناً وجود داره نه قابلیتی، هر دوش انتظایی به اعتباری. وقتی انتظایی و اعتباری شد، به اعتباری اربعه قابل زوجیت است، به اعتباری فاعل زوجیت، اعتبار دیگه. پس این در امور انتظایی و در لوازم انتظایی. حالا در باب جواهر که متحرک باشن، که متجدد به ذات هستن، گفتیم حرکت از لوازم وجود این متحرک هست، نه از عوارض وجود او. که وجود جوهر وجودی باشد، ثم عرضت الخارج له الحرکه، بلکه نسبت حرکت با جوهر جسمانی از قبیل نسبت بود است با جوهر جسمانی. یعنی حرکت چیزیست که از حق ذاتش انتزاع می شود، نه اینکه حرکت یک حقیقتی است که زمینه می شود به جوهر جسمانی، که جوهر جسمانی یه چیزی است که یه حرکت را آوردن بهش زمینه کردن، او که میشه حرکت عرضی. پس وقتی که نسبت حرکت ذات، اون حرکت ذاتی یا حرکت جوهری با متحرکش نسبت لازم به ملزوم شد، پس نسبتی میشه نسبت زوجیت برده. وقتی نسبت زوجیت وارد شد، به یک اعتبار در اینجا فاعلیت و قابلیت نیست، به یک تعبیر، یعنی به تعبیر دیگر بگیم قابل فاعل در اونجا یه چیز است. این است که مرحوم آخوند در اینجا تعبیری دارد که اسباب اشتباه می شود. اینجا یه فاعل و قابل یکیست، و حتی تعبیر می کند که در اینجا فعلیت و قوه مزمن در یک دیگر هستند. ممکنه کسی خیال بکنه بخواد دیگه فاعلیت، قابلیت حقیقی و فاعلیت حقیقی در اینجا یکی شده است، در صورت این نه، این مقصودش اینه. یعنی اینجا اونجوری که در باب زوجیت و اربعه فاعلیت و قابلیت یکیست، یعنی در واقع فاعلیت و قابلیت اینیست. پس وقتی که این دور شد، جایی باقی نمیماند برای موضوع، برای موضوع حرکت. چرا؟ چون موضوع را ما از راه قابلیت اثبات کردیم در فصل پیش که دیشب توضیح دادم. ما نیاز موضوع را از چه راه ثابت کردیم؟ یکی گفتیم از راه این که حرکت عرض است، عرض نیازی به موضوع دارد. خب معلومه حرکت در اعراض عرض، حرکت در جوهر که عرض، ولی خب مرد ماخول از این را وارد نشد، اگه وارد هم میشون جوابشیم. دیگر این که ما گفتیم که از اون جهت حرکت نیازمند به موضوع است، که حرکت امر بین القوة والفعل، امریست که در خارج حادث می شود. پس سخن در حرکت هاییست که برای اشیاء و حدوث پیدا می کنند، پس قابلیت و مقبولیت حقیقی و عینی. اما در حرکت هایی که از حق ذات اشیاء انتزاع می شوند، در اون جور حرکت ها از اصل برهان ما که حرکت نیازمند به موضوع هست، اصل اون برهان جاری. خب این عرض می کنم که جا جوابی که مرحوم آخوند به این سوال میدهد. بعد مرحوم آخوند یه حرفی میزند که این حرف جواب یک سوال مقدر است و اون سوال هم خیلی اساسی است و جوابش هم باید دقت کرد و این است. درست در حرکات عرضیه حرکت خودش حادث می شود برای یک موضوع، یعنی حرکت یک امریست که زمیمه می شود به یک موضوع، پس ناچار حرکت علت می خواهد، حرکت موضوع می خواهد، حرکت موضوعی می خواهد مرکب از ما و ما بلکه. ولی در حرکت ذاتی چون حرکت از لوازم ذات متحرکت و منتزع از متحرکت، حرکت علت نمیخواد، عمل انتظاری که علت نمیخواد بلکه منشه انتظارش علت میخواد، حرکت موضوع هم نمیخواد چون عمل انتظاری موضوع چیز موضوع واقعی ندارد، موضوعش هم منشأ انتظارشه. ولی ما کلام را در خود منشأ انتظار میبریم دیگه، یعنی در نفس اون جوهر جسمانی. نمیگیم که حرکت قابل میخواد که شما بگید اینجا حرکت با متحرک نسبتش نسبت لازم به مجزوم است. میگیم خود اون صورت جسمانی پرزینه یه امریست که حادث است بلکه عین و حدوث و تجدد است. همون برهانی که شما در باره حرکت عرضی آوردید و گفتید حرکت عرضی نیازمند به قابل هست، نیازمند به موضوع هست، یعنی نیازمند به یک قابل هست، ما این را راجع به حرکت جوهری نمیاریم بلی راجع به متحرک جوهری که نمیتونیم بیاریم. میگیم خود این متحرک یک امریست که آنن فآنن حادث میشود، پس این نیازمند به موضوع است، موضوع اون چیز. شما خودتون گفتید کل حادثه مسبوق و به قوت و مادت به تحملها. جواب این مطلب این است، این درست است، ولی موضوع حرکت جوهری که تعبیر هم بگیم موضوع حرکت جوهری، این تعبیر از حالا روی این حساب این تعبیر غلط است. تعبیر متحرک به ببخشید موضوع متحرک به حرکت جوهری چیست؟ چون حرکت این متحرک شد میگه ها این درست، متحرک به حرکت جوهری همون صور جسمانیت یعنی فعلیت ها و موضوع اینها حیولای اولا. موضوع این حرکت حیولای اولا. پس رسیدیم به اینجا که حرکت جوهری نه خود حرکت که او امریس انتظایی، حرکت چون امریس انتظایی در حرکت جوهری موضوع نمیخواد، نفس متحرک جوهری از اون جهت که یک امریست که در حال حدوث هست و هر امری که در حال حدوث هست امرون بین القوت والفعل هست، نیازمند به یک قابل هست، پس احتیاج داره به یک موضوع. موضوع اون چیز ناچار میگه موضوع ماده اولا، یعنی حیولای اولا که قوه محض هست اوست که میپذیرد این صورت متدرج را. اون پذیرای این صورت که از این صورت حرکت انتظار میشود حیولای اولا. و اینجا مرحوم آخوند یه تعبیر خاصی دارد که حاجی این تعبیر را خواستن اصلاح بفرمایند. بون این است که می فرماید به این که این صور که آنن فا آنن حادث می شوند هر صورتی ایجابن هیولایی را دارد، برای او هیولایی هست و هر هیولایی استعدادن صورتی دارد و این دائما هیولا و صورت ها همینجور متغیر می شوند. در اون جور است که هیولا در این مرتبه ای که هست مستعد به صورت هست، یعنی یک صورتی را برسل دارد، چون صورت برسل دارد هر صورت برسل در محل خود علت، یعنی به منزله علت هیولا و علت ایجابی هیولا، اون صورت برسل علت ایجابی هیولای فعلی، ولی این هیولا مستعد مرتبه بعد مرتبه صورت مستعد صورت دیگر است. پس هیولا نسبتش با این صورت دوم نسبت استعداد است. بسیار بعد این هیولا تبدیل می شود به از این صورت میگذره میاد به اون صورت، باز این صورت اون هیولای خودش را دل ایجاب دارد و اون هیولا مستعد به صورت دیگر است. همینجور علت دوام این استمرار دارد، هیولایی و صورتی، هیولایی و صورتی، هیولایی و صورتی. بعد مرحوم آخون میگوید که ولی نخیال بکنید که به معنی این است که صورتها متبادل میشوند. این تجزیه را ذهن ما میکند، تجزیه را ذهن ما میکند، میگه صورتی بعد صورتی و صورتی بعد صورتی. در واقع یک صورت واحد مستمر است، مستمر یعنی حرکت مستمر را. یه جو این صورت ها که پشت سر یک دیگر میان و فانی می شوند، نه به معنی این است که یکی حادث می شود فانی می شود یکی دیگر میاد، یک وجود متصل و ممتد است که آنن فا آنن پیدا می شود. و حتی چون حرکت حرکت استدادی هست، ضرورتی هم ندارد که ما قائل به فنا هم بشیم. در همه مراتب صورتی حادث می شود، استداد پیدا می کند با صورت بعدی، صورت بعدی، صورت بعدی، ولی تمام این صورت ها یک واحد را در واقع تشکیل می دهند، نه این که صورت های متعاقب باشند به معنی این که منفصل باشند. اگر ما می گیم متعاقب، یعنی ذهن ما اینا را تکثیر می کند، نه این که در واقع متعاقب باشد. پس بنابراین از نظر حرکت ما اگر در نظر بگیریم نه نیازمند به فاعل هستیم نه نیازمند به قابل، و به این اعتبار بگیم فاعل و قابل یکیست، یعنی در واقع فاعل و قابلی در کار نیست. اگر از نظر اون صورت که منشأ انتزاع حرکت جوهریست، اگر از نظر صورت در نظر بگیریم هم نیازمند به فاعل هستیم هم نیازمند به قابل، فاعل همون همون علتیست که البته باید علتش ماورا طبیعی باشد، علتیست که جائل نفس صورت ها نه حرکت های اونها، جائل نفس صورت ها که ینتزع من هل حرکت، و قابل هم هیولا یولا. مرحوم آخون تعبیرش این است که لکل صورت هیولا و لکل هیولا صوره. لکل صورت هیولا و لکل هیولا صورت اخرى، باز از برای اون صورت اخرى هیولا اخرى. معنی حرف آخون این خواهد شد که اگر این اخراها را اگر اسم میگیم لکل هیولا صوره و لکل صورت هیولا اخرى، اگر صورتها متعدد به معنی منفصل و متکثر باشند، قهران هیولا ها متکثرن منفصل جدا جدا از یک دیگر، ولی خب چون مرحوم آخون این حرف رو نمیزند و میگوید بی این که اگر میگیم صبر متعدد است، یعنی اعتبارا متعدده، در واقع همه این صبر یک واحد متصل رو دارن، پس این رو در هیولا باید بگیم، باید بگیم هیولاها هم، یعنی حرکت در ذات هیولا هم هست، یعنی هیولا هم یک همون استمرار وحدت اتصالی که در میان مراتب صورت هست، باید میان مراتب هیولا هم یک وحدت اتصالی قائل بشید. ولی دیگه در هیولا که چنین حرفی نمیشود زد. اینه که حاجی اینجا میان حرف مرحوم آخوند را توجیه و تأویل میکنن، میگن مرحوم آخوند مقصودش این است. اگر می